با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا، با من محمد زرقامی همراه با همکارانم در کنار شما خواهیم بود. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید در این پنج شنبه، اولین روز از آذر 1403 که آخرین ماه از فصل پاییز هست، رادیو فردا رو در کنار خودتون داشته باشید. در روزی هم در کنار شما هستیم که اگر خاطرتون باشه اول آذر 1377 ما شاهد قتل داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری هم بودیم. تلاش میکنیم که در این روز نگاهی هم داشته باشیم به این رویداد تاریخی، آن هم در کنار خبرهای دیگر، از جمله دادگاه روشنک مولایی، زنی که چندی پیش ویدیو برخورد و مقاومت بیهجابش با یک مرد متعرض بسیار خبرساز شد. نگاهی هم خواهیم کرد باز هم به مسئله رویارویی ایران با کشورهای غربی، هشدار عراقچی در آستانه نشست شورای حکام که گفته صدور قطعنامه علیه ایران تحریک‌آمیزه، و در کنارش مسئله خاورمیانه هم از نظر دور نخواهیم داشت، به ویژه با تمرکز به لبنان. اما تازه‌ترین خبرها با هومن عسکری.
سلام. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر امروز پنجشنبه در نشستی در شهر وین تصویب قطعنامه پیشنهادی علیه ایران را به رأی می‌گذارد. سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، با حمایت ایالات متحده آمریکا پیشنویس این قطعنامه را به شورای حکام ارائه کردند. در صورت تصویب قطعنامه شورای حکام، زمینه ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم می‌شود. تهران تهدید کرده که در صورت تصویب قطعنامه پاسخ قاطع و فوری به آن خواهد داد. در پی پرداخت نشدن یارانه نقدی آبان ماه برای دهک‌های 4 تا 9، طیبه حسینی سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت این عدم پرداخت به دلیل تأمین نشدن منابع مالی بوده. یارانه‌های نقدی در ایران تا 30 هر ماه واریز می‌شود. خانوارهای ایرانی دارای درآمدهای پایین‌تر بر اساس درآمد خود به 9 دهک مشمول دریافت یارانه نقدی تقسیم شدند. دهک‌های 1 تا 3 که به گفته طیبه حسینی ماه جاری یارانه خود را دریافت کردند، فقیرترین خانوارهای جامعه ایران محسوب می‌شوند. همینک یارانه‌های دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان و یارانه دهک‌های 4 تا 9 300,000 تومان است. کمتر از یک سال پیش دولت ایران با انتقال شماری از شهروندان به دهک 10 پرداخت یارانه نقدی به آنها را متوقف کرد. دولت جو بایدن در واپسین هفته‌های پیش از انتقال قدرت به دونالد ترامپ اعلام کرد قصد دارد حدود 4,600,000,000 دلار از وام‌های اعطا شده آمریکا به اوکراین را ببخشد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه 30 آبان ماه تصریح کرد که دولت کنونی آمریکا عزم آن را دارد که پیش از پایان کار دولت هر آنچه در توان دارد را برای تقویت اوکراین در مقابل روسیه به کار گیرد. جو بایدن در روزهای اخیر به اوکراین اجازه داد که از موشک‌های دوربرد آمریکایی برای هدف قرار دادن خاک روسیه استفاده کند. از دیگر سو، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم تایید کرد که مین زمینی ضد نفر در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. همزمان با تحولات اخیر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دکترین بازنگری شده این کشور در مورد شرایط کاربرد جنگ افزارهای هسته‌ای را امضا کرد. رخدادی که به گفته کارشناسان جهان را بیش از پیش با خطر استفاده از جنگ افزارهای هسته‌ای مواجه کرده است. دولت استرالیا از ارائه لایحه‌ای به پارلمان این کشور خبر داد که در صورت تصویب عضویت کودکان زیر 16 سال در شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. بر اساس این قانون پیشنهادی، شبکه‌های اجتماعی متخلف با جریمه‌ای برابر با 32 میلیون دلار آمریکا مواجه خواهند شد. این طرح سختگیرانه‌ترین قانونی است که تاکنون از سوی یک کشور برای محافظت از کودکان در فضای مجازی پیشنهاد شده است. سال گذشته فرانسه هم قانون مشابهی را به اجرا درآورد که بر مبنای آن افراد زیر 15 سال بدون اجازه والدین اجازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را ندارند. و وزیران خارجه و دفاع اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کردند که در ازای پذیرش طرح آتش‌بس لبنان خواهان آزادی حمله به حزب الله در صورت نقض این توافق شدند. بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، درخواست اسرائیل احتمالاً تلاش نماینده ویژه آمریکا که برای دستیابی به آتش‌بس به بیروت سفر کرده را پیچیده‌تر می‌کند. این در حالی است که نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان، روز چهارشنبه گفت تصمیم آخر برای پایان دادن به جنگ بر عهده اسرائیل است. محمد،
ممنون از تو. هومن عسکری بود و تازه ترین خبرها که از او که امروز مسئولیت نگارش خبرها رو هم تا نیمروز به عهده داره، یعنی تا نیمروز پراگ البته منظورم هست، شنیدید. و در ادامه
به ساعت 14 گوش میکنید.
در ساعت پیش رو قراره که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره یک قطعنامه تنبیهی علیه تهران رأی‌گیری کنه که در خبرها هم شنیدید لحظاتی پیش از هومن عسکری. این قطعنامه در شرایطی تهیه شده که مدیر کل آژانس گفته ایران رویکرد تعاملی با این نهاد رو از سر گرفته و او در تلاش تا وعده‌های تهران به عمل تبدیل بشه، اما ایران تهدید کرده که در صورت تصویب قطعنامه اقدام متقابلی انجام خواهد داد. گزارشی رو پیش رو داریم از هانا کاویانی.
این اولین بار نیست که سه کشور اروپایی با حمایت ایالات متحده پیشنویس یک قطعنامه تنبیهی علیه ایران را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌دهد. اما اولین بار است که چنین قطعنامه‌ای در صورت تصویب زمینه بازگرداندن پرونده ایران به شورای امنیت را میتواند فراهم کند. آخرین بار در خرداد امسال وقتی قطعنامه محکومیت عدم همکاری ایران تصویب شد، یک بند در آن خودنمایی میکرد، آنجا که اعضای شورای حکام تاکید کردند که ادامه عدم همکاری کامل ایران ضرورت تهیه یک گزارش جامع از سوی مدیر کل آژانس را به میان خواهد آورد. حالا 6 ماه بعد بریتانیا، فرانسه و آلمان به این نتیجه رسیدند که عدم همکاری ادامه داشته و بنابر گزارش رسانه‌ها در متن پیشنهادی قطعنامه خواستار تهیه گزارش جامع شده اند. گزارشی که میتواند زمینه برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را مهیا کرده تا در پی آن طرف‌های ایران در برجام برای بازگرداندن تحریم‌های شورا از مکانیزم ماشه استفاده کنند. از همین رو هم تهران به شدت با چنین اقدامی مخالفت کرده و تلاش‌های چند منظوره‌ای را برای جلوگیری از تصویب قطعنامه تا ساعت‌های پایانی ادامه داده است. تهران از زبان چندین مقام هشدار داده که به محض تصویب قطعنامه اقدام متقابل خواهد کرد. تازه‌ترین نمونه این هشدارها از سوی مهدی صنایعی، مشاور سیاسی رئیس جمهور، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام شد.
خب ایران پاسخی رو آماده کرده و در سفر آقای گروسی هم بهشون گفته شده و امروز هم نمایندگان ایران در آژانس ابلاغ کردن به طرف ها که چنانچه بیانیه‌ای صادر بشه اقدام و پاسخ متناسبی ایران خواهد داد.
در 24 ساعت اخیر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتایان خود از برزیل، آفریقای جنوبی، بنگلادش، الجزایر، بورکینافاسو و پاکستان و البته فرانسه رایزنی کرده است. 6 ماه پیش تنها روسیه و چین به قطعنامه رأی منفی داده بودند. حالا آقای عراقچی در این تماس‌ها هشدار داده که قطعنامه تازه می‌تواند موجب اخلال در ایفای وظایف فنی و حرفه‌ای آژانس شود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم روز چهارشنبه در کنفرانس خبری بر تاثیرگذاری چنین روابطی در همکاری ایران و نهاد تحت مدیریتش تاکید کرد.
It's not something that it will have of course an impact on our activities but
آقای گروسی در همین کنفرانس خبری ساعتی پس از آغاز نشست فصلی شورای حکام در وین، پذیرش محدود کردن ذخیره اورانیوم 60% غنی شده از سوی ایران و همچنین ایجاد فضای تعامل را قدمی مثبت ارزیابی کرد و گفت در این حال بر این واقف است که این گونه اقدامات تنها به بخشی از نگرانی‌ها پیرامون برنامه ایران رسیدگی می‌کند و هنوز سوالات و چالش‌های دیگری در روابط تهران و آژانس وجود دارد که به گفته او باید قدم به قدم برطرف شود. قدم‌هایی که حالا همگی بستگی به قطعنامه‌ای دارد که عصر امروز در وین به رأی گذاشته می‌شود.
بله، شنیدید از هانا کاویانی درباره ساعات پیشرویی که باید منتظر بمونیم تا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره یک قطعنامه تنبیهی علیه تهران رأی گیری کنه. اما همونطوری که در گزارش هانا هم بهش اشاره شد و واکنشی که از سمت عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران داشتیم در آستانه این نشست، آقای عراقچی گفته که صدور قطعنامه علیه ایران تحریک‌آمیزه. چه چیزی موجب شده تا تهران احساس نگرانی کنه در ارتباط با صدور چنین قطعنامه‌ای در این لحظه کنونی؟ بشنویم از مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری.
امریکایی‌ها متوجه هستند داره چی میگذره، که نگرانی‌های دولت آقای پزشکیان بالا رفته و دارن سعی می‌کنن حتی المقدور طوری اقدام بکنن که کار به تنش بیشتر نکشه، و از این بابت هم شاید این بار دستشون یک مقدار قوی باشه. ببینین، چون خود آژانس میگه که از 3 ماه پیش تا به حال میزان اورانیوم غنی شده 60% جمهوری اسلامی 17 کیلوگرم بالا رفته، که خب واقعا رقم قابل توجهی هست. اگر تقسیمش بکنیم تقریبا ماهی 6-7 کیلوگرم اضافه کردن، و بنابراین این میتونه برای غربیا جایی برای تفکر بگذاره. ولی از سوی دیگر فکر میکنم که اونها شاید به این درک برسن، و من این چشمانداز رو قوی تر میبینم که آژانس به هر حال جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه در این نشستی که این هفته دارن، و سعی بکنن فشار بیشتری برای اونها بذارن که واقعا همکاری بکنن. حالا واقعا مسئله این هست که آیا قولی که دادن یا این برنامه‌ای که روی میز گذاشتن کافی هست در این مقطع که پوشش بده اون عدم همکاری که این در این چندین سال گذشته داشتن، به خصوص در دولت آقای رئیسی، یا اینکه به اصطلاح ما دیگه به یک مرحله رسیدیم که آژانس فکر میکنه مسئله رو واقعا باید به فاز بالاترش ببره که همون مکانیزم شورای امنیت باشه و مکانیزم ماشه. استنباطم اینه که نگاه جمهوری اسلامی این هست که سعی بکنه امروزه سطح کاهش رو پایین بیاره به هر شیوه‌ای که ممکن هست، ولی خب به هر حال میخوان به اصطلاح آبروی خودشون رو هم حفظ بکنن و فکر بکنن که در این مذاکرات یک چیزی هم عایدشون شده.
مهرزاد بروجردی بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری آمریکا، که در ارتباط با نگرانی جمهوری اسلامی از نشست شورای حکام و تصمیمی که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار درباره یک قطعنامه تنبیهی علیه تهران بگیره. با ما همراه باشید پس از یک رفت و برگشت رادیویی.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
پس از اون که مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، شهریور ماه امسال اعلام کرد که تنها در ماه اوت بیش از 90 تن در ایران اعدام شدند، حالا و روز چهارشنبه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای افزایش شمار اعدام‌ها در ایران رو محکوم کرده، که جزئیات بیشتری از این صحبت‌ها رو در گزارش بنیامین صدر بشنویم.
بازداشت، شکنجه و اعدام در زندان‌های ایران موضوع تمرکز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بود تا سرانجام پیشنویس قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی تصویب شود. روز چهارشنبه در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه علیه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران از سوی نماینده کانادا ارائه شد و به تصویب کمیته سوم مجمع عمومی رسید. پیشنویس این قطعنامه به نقض تعهدات حقوق بشری حکومت ایران با توسل به اعتراف اجباری و محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام اشاره کرده است. این پیشنویس البته باید در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رأی گذاشته شود. روز چهارشنبه نماینده کانادا در سازمان ملل با اشاره به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که حکومت ایران با بی‌اعتنایی آشکار به جان انسان‌ها از اعدام علیه افرادی استفاده می‌کند که برخی از آنها از حق خود برای آزادی بیان و تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز استفاده کردند. در مقابل زهرا ارشادی، سفیر و معاون نماینده دائم حکومت ایران در سازمان ملل، پیشنویس قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را ناعادلانه و سیاسی توصیف کرد که به تعبیر او ماهیتی گزینشی، جانبدارانه و ریاکارانه علیه حکومت ایران دارد. این در حالی است که تنها ساعاتی پیش از تصویب پیشنویس قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر هم گزارش کرد که مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت به ویژه علیه مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند. دیدبان حقوق بشر در گزارش چهارشنبه خود تصریح کرده که در 10 ماه ابتدایی سال 1403 دست کم 651 تن در ایران با اتهام‌های گوناگون اعدام شدند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و نهادهای حقوق بشری دیگر همچون عفو بین الملل، هم ارزیابی‌های مشابهی از این نحوه حکمرانی در جمهوری اسلامی دارند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید، اما باز هم با یه گزارش حقوق بشری دیگه ساعت 14 رو ادامه میدیم از رادیو فردا. گزارش ها از ایران حاکی از برگزاری دادگاه زنی است که چندی پیش ویدیوی برخورد و مقاومتش بدون پوشش و حجاب اجباری اسلامی با یک مردی که متعرض شده بود به این زن منتشر شد. گفته شده که این زن همکنون در زندان قرچک ورامین در بازداشت به سر میبره. روشنک ملایی کیست؟ بابک غفوری آذر بیشتر برامون میگه.
برگزاری دادگاه برای زنی که بدون حجاب اجباری در تهران با تعرض جنسی یک موتورسوار مقابله کرده بود. کانون زنان ایرانی میگوید دادگاه این زن با نام روشنک ملایی روز سه‌شنبه 29 آبان به صورت آنلاین برگزار شده و او از زندان زنان قرچک ورامین از طریق ویدیو کنفرانس در آن شرکت کرده است. کانون زنان ایرانی نوشته جزئیات بیشتری از دادگاه و اتهام‌های مطرح شده و دفاعیات خانم مولایی در آن در دست نیست. اوایل آبان ماه حساب کاربری روشنک مولایی ویدیویی ضبط شده از دوربین این مدار بسته را از برخورد و مقاومت بدون حجابش با یک موتورسوار متعرض به او در یکی از خیابان‌های تهران با شرح یک سکانس از زن بودن در ایران منتشر کرده بود. ویدیویی که بارها بازنشر شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. در این ویدیو دیده می‌شد که این زن سعی می‌کند جلوی فرار مردی را که با لباس سربازی از روی موتور هنگام عبور از کنار او به او تعرض جنسی کرده بود بگیرد. به دنبال واکنش‌های گسترده به این ویدیو، حساب خانم مولایی ساعتی پس از انتشار ویدیو بسته شد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 12 آبان اعلام کرد که درگیری منتشر شده در ویدیوی پربازدید 10 آبان در خیابان آفریقا یا جردن تهران رخ داده و افراد حاضر در آن شناسایی شده و مورد تحقیق قرار گرفتند. نیروی انتظامی گفته بود پرونده‌ای با موضوع ایجاد مزاحمت برای بانوان تشکیل شده و زن جوان حاضر در ویدیو هم به علت عدم رعایت قانون حجاب به مرجع قضایی معرفی شده است. خبر بازداشت روشنک مولایی در رسانه‌های رسمی ایران منتشر نشد، اما کانون زنان ایرانی می‌گوید او در زندان قرچک زندانی است و پیش از این هم در جریان اعتراض‌های سال 1401 بازداشت شده بود. برخی فعالان سیاسی و حقوق بشر پیشتر نام کامل این زن را روشنک مولایی علی شاه اعلام کرده و گفته بودند او در جریان اعتراض‌های سراسری 1401 بازداشت به زندان محکوم و در جریان عفو دست جمعی زندانیان از سوی رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده بود. میزان حضور زنان بدون حجاب در خیابان‌ها و اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران پس از اعتراض‌های سال 1401 به شکل چشمگیری افزایش یافته است و مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی هم با انجام اقداماتی چون بازداشت، جریمه، توقیف خودرو، محرومیت از حقوق شهروندی یا پلمپ واحدهای صنفی مختلف به مقابله با این اقدام می‌پردازند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و اما بپردازیم به موضوع انتقال پایتخت ایران تهران، موضوعی که هر چندگاهی از سمت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مطرح میشه. این بار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مطالعاتی رو گفته آغاز کردن که طرح انتقال پایتخت رو رقم بزنه و محمد رضا عارف معاون اول خودش رو آقای پزشکیان مأمور بررسی این طرح کرده. به غیر از دولت آقای پزشکیان، همونطوری که گفتم، این طرح در دولت‌های دیگه هم مطرح شده بود. رویا ملکی به سراغ علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار مقیم کانادا رفته و از او درباره ضرورت اجرای این طرح پرسیده.
در طی سالهای گذشته اسم شهرهای زیادی مطرح شده، از اصفهان بگیرید یه دوره مطرح میشد، یه دوره صحبت سمنان بود، صحبت حوالی زنجان بود. خیلی از این آلترناتیوهایی که در گذشته مطرح شدن الان خودشون دچار بحرانهایی هستن که عملا انتقال به پایتخت اونجا ریسکشون شاید بشه گفت تهران هم بیشتر شد. به هر حال ما پدیده خیلی جدی و خطرناک فرونشست زمین رو در اصفهان داریم، بحث ظرفیت اکولوژیک سمنان مطرحه، بحث بحرانهای زیست محیطی توی اون منطقه زنجان، اگر روزی قرار بشه پایتخت انتقال پیدا بکنه، حتی اگر فقط صرفا پایتخت اداری سیاسی انتقال پیدا کنه، جاذبه جمعیتی ایجاد خواهد کرد و یه بخشی به هر حال مهاجرت خواهد کرد. داریم درباره دولتی صحبت می‌کنیم که 2 میلیون کارمند فقط دولت مرکزی داره، حالا صرف نظر از تمام کارمندایی که نهادهای مختلف دارن، صرف نظر از اینکه چی پیش خواهد اومد برای مثلا نهادهای نظامی، نمیدونم، همه اینها رو شما در نظر بگیرید، اگر بخواد یه روزی چنین انتقالی اتفاق بیفته باید بره یه جایی که الان که ما جغرافیای ایران رو می‌بینیم، وضعیت بحرانی رو نگاه می‌کنیم، حداقل اون گزینه‌هایی که قبلا مطرح می‌شدن الان خودشون چالش‌هایی دارن که باید همین وضعیت و همین جمعیت و همین چارچوبی که الان دارن رو بتونن مهار کنن.
آقای رنجی‌پور اشاره کردین که شهرهایی که عنوان شدن ریسکشون از تهران کمتر بوده. الان تهران به عنوان پایتخت چه ریسک‌هایی داره که دیگه نمی‌تونه یا نباید پایتخت باشه؟
تهران به هر حال ریسکش به عنوان پایتخت بودن و اصلا ریسکش به عنوان یک جایی که تمرکز جمعیتی خیلی زیادی داره همیشه بالا بوده. توی تمام مطالعاتی که در گذشته انجام شد، مهمترین ریسکش ریسک زلزله. تهران توی منطقه لرزخیز، آسیب پذیره، تمرکز جمعیتی خیلی بالا، سازه هامون خیلی استوار نیستن و شرایط ناپایداری دارن و اگر یه روزی چنین اتفاقی بیفته به هر حال خطرناک هستش. تقریبا دارم میگم به هولوش 1/5 جمعیت کل کشور توی یک نوار کوچکی در استان تهران، استان البرز و یه مقدار استان در واقع در دامنه جنوبی البرز، همین محدوده‌ای که پایتخت فعلی قرار داره، دارن زندگی میکنن و عملا تمرکز یه چنین جمعیتی توی چنین جغرافیایی با همین ریسک زلزله خطرناکه. خود این تمرکز جمعیت یه عالمه ریسک‌های اجتماعی سیاسی رو به هر حال با خودش میاره، وضعیت اقتصادی ناپایدار، بحث آلودگی هوا، ظرفیت‌های زیست محیطی، تامین آب، همه اینها مطرح هستش. میشه گفتش که محور اصلی کسانی که به عنوان موافق انتقال پایتخت این بحث مطرح همین ریسک‌هایی هستش که عمدتاً به هر حال مهمترین و خطرناک‌ترینشون همون بحث زلزله.
با وضعیت فعلی ایران و جمهوری اسلامی فکر میکنید چقدر امکان جابجایی وجود داشته باشه؟
ایران دچار بحران‌های خیلی زیادی هستش. شاید بشه گفت خیلیش مثلا در قالب بحران اقتصادی بشه راحت‌تر دیده شو از نظر شاخص‌ها و اینا عرض کرد. چیزی که ما می‌دونیم اینه که انتقال پایتخت، انتقال تمرکز اداری فقط، مثلا اقتصادی رو بذاریم کنار، فقط انتقال پایتخت اداری یک کار هزینه بریه، یه عالمه پول لازم داره که ایران با این وضعیتی که کسری بودجه داره نمیتونه منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان رو تامین کنه، نمیتونه کسری صندوق‌های بازنشستگی رو جبران کنه، نمیتونه کسری بودجه‌ای که سالهاست باش دست به گریبان اون رو نمیتونه درست بکنه. خب طبیعتاً پول برای چنین کاری هم نخواهد داشت و بعید و دور از ذهنه که بتونه الان در یه بازه زمانی کوتاه چنین طرح اجرایی و شدنی و قابل تصوری رو پیاده بکنه.
علی رنجی‌پور بود، روزنامه‌نگار مقیم کانادا، که از مسئله ضرورت انتقال پایتخت ایران تهران میگفت. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، پاسخ مثبت لبنان به طرح آمریکا برای آتش بس با اسرائیل پس از سفری که فرستاده ویژه جو بایدن داشت به منطقه و آقای هاکستاین گفته که توافق در چنگ ماست. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل با ماست تا نگاهی کنیم به سفر آقای هاکستاین و نتایجی که حاصل شده. خانم رام سلام بهتون میکنم. خب آقای هاکستاین قراره که دیداری هم با آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته باشه، از طرفی دیدارهایی هم پس از دیداری که در لبنان داشته و صحبتی که با مقامهای لبنانی داشته در خود اسرائیل در گرفته. چه اطلاعاتی داریم و چه مطالبی مطرح شده؟
با سلام به شما و مخاطبین. محمد گرامی فرمودید که پاسخ مثبت لبنان، کسی در این مورد نگفته که پاسخ نهایی و قطعی لبنان و در واقع حزب الله لبنان به اون طرح پیشنویسی که سفیر آمریکا در بیروت هفته گذشته به دولت نجیب میقاتی ارائه کرده بود کاملا مثبت و نهایی هست. صحبت‌های شب گذشته نعیم قاسم دبیر کل حزب الله هم که البته صحبت‌های ضبط شده بود ولی معلوم بود که کاملا در آستانه همین دیدارهای آقای هاکستاین با مقامات لبنانی در بیروت این صحبت نعیم قاسم ضبط شده بود، کاملا نشون میداد که حزب الله با وجود تمامی ضرباتی که تحمل کرده هنوز فکر میکنه که در موقعیتی هست که بتونه تعیین شرایط بکنه. در هر حال این فضای مثبتی که از اون سخن گفتید اظهاراتی است که آقای آموس هاکستاین به عنوان میانجی بیان کرده و یک فرد میانجی در واقع برای اینکه مذاکرات بر هم نخوره خودش رو موظف میدونه که مرتب بر اون نکات مثبتی که به دست آمده و پیشرفت‌های بسیار اندکی هم که حاصل شده تأکید بذاره. در هر حال دیشب آمد با راند رمر وزیر امور راهبردی اسرائیل اول دیدار کرد، گزارش مذاکرات رو به او داد. راند رمر خیلی فرد مهمی است چون مهره مورد وثوق نتانیاهو در تمامی تماس‌ها با آمریکایی‌ها هست و همین الانم که با هم صحبت می‌کنیم چند دقیقه است که مذاکرات هاکستاین با خود نتانیاهو شروع شده. هنوز بیانیه ای ندادن ولی به نظر میاد که ما تا چند ساعت دیگه درک خواهیم کرد که پاسخ لبنان و آنچه که از بیروت به اسرائیل در واکنش به اون طرح رسیده کم و بیش چی هست.
تا چند اندازه امیدواری وجود داره؟ خیلی کوتاه اگه بخوایم بهش اشاره بکنید.
اسرائیل امیدواری واقعا وجود نداره. در همین حملات ساعت اخیر حزب الله به سوی شهر نهاریه یک غیر نظامی دیگه کشته شد. شهرداران همین شهرهای شمال میگن که به هیچ وجه این توافقی که تا الان این جزئیاتی که کم و بیش ازش معلوم شده این اون چیزی نیست که بتونه اسرائیلی های جا به جا شده در شمال اسرائیل رو راضی و متقاعد به سر خونه زندگی خودشون
برگرد. پس ما ساعت بعد قطعا در برنامه ایستگاه 19 با شما همراه خواهیم بود و نتیجه رو در اونجا با شما صحبت خواهیم کرد. اما بریم به تأثیر منفی بی‌تحرکی بر سلامت که میگن بر هیچ کس پوشیده نیست، اما تنها تحرک و ورزش هم نمیتونه نجات بخش باشه. شاهین بشیری.
زندگی کم تحرک میتواند به سلامتی کلی شما آسیب برساند و نشستن بیش از حد در روز میتواند به ویژه برای قلب شما مضر باشد. به گزارش مدیکال نیوز تودی، یک مطالعه جدید نشان میدهد نشستن به مدت 10.6 ساعت یا بیشتر در روز به طور قابل توجهی با نارسایی قلبی در آینده و خطر مرگ بر اثر بیماری های قلبی عروقی مرتبط است. حتی افرادی که در طول هفته 150 دقیقه ورزش متوسط تا شدید انجام می‌دهند نیز در صورت کم تحرکی ممکن است با خطر نارسایی قلبی مواجه شوند. به گفته شان خورشید، متخصص الکتروفیزیولوژیست قلب در بیمارستان عمومی ماساچوست، اکثر مردم بیشتر روز به طور متوسط تقریباً 10 ساعت در حالت نشسته هستند. به همین دلیل مهم است درک بهتری داشته باشیم از اینکه چگونه زندگی بی تحرک به طور کلی ممکن است بر سلامتی تأثیر بگذارد و اینکه آیا این اثرات ممکن است با ورزش و فعالیت بدنی کاهش یابد یا خیر. بیماری قلبی عروقی یک مشکل عمده سلامت عمومی است و ما از یافته‌های مطالعات علمی می‌دانیم که ورزش کافی می‌تواند روشی اساسی برای کاهش خطر بیماری‌های آینده باشد. به همین دلیل دستورالعمل‌ها روشن است و البته که دستیابی به حداقل 150 دقیقه ورزش در هفته یک هدف مهم است، اما در مقابل تأثیر زندگی بی‌تحرک بر بیماری‌های قلبی عروقی معمولاً کمتر شناخته شده است. برای این مطالعه محققان داده های حدود 90 هزار شرکت کننده در مطالعه با میانگین سنی 62 سال را از بایوبانک بریتانیا تجزیه و تحلیل کردند. شان خورشید و تیم او این دریافتند آن دسته از شرکت کنندگان در مطالعه که 150 دقیقه یا بیشتر ورزش هفتگی توصیه شده را انجام می‌دادند خطر فیبریلاسیون دهلیزی و حمله قلبی مربوط به بی‌تحرکی آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافت. با این حال انجام ورزش هفتگی توصیه شده خطر افزایش نارسایی قلبی و مرگ قلبی عروقی مرتبط با که زندگی بی تحرک را کاهش نداد. شان خورشید توصیه می کند که حتی اگر ضرورت‌های شغلی من ایجاب می کند ساعت‌های طولانی در حالت نشسته باشیم، دست کم تلاش کنیم با کاهش این بی تحرکی در طول هفته یا اگر مقدور باشد با در حالت ایستاده کار کردن از اثرات منفی بی تحرکی بکاهیم.
از شاهین بشیری شنیدیم در مورد تأثیر منفی بی‌تحرکی بر سلامت که بر هیچ کس پوشیده نیست، اما ورزش هم به تنهایی نمیتونه کمک کن یا یاری رسان باشه. حکایت ترانه بیژن سمندر یادی از او هم بکنیم که دیگر در میان ما نیست، که میگفت میونه دوتا دلبر اینور برم یا اونور. به هر حال این رو هم اشاره بکنم که در تلاش بودیم با پرستو فروهر، فرزند زنده یادان پروانه، و داریوش فروهر درباره سالگرد قتل اونها صحبت کنیم. در تلاش خواهیم بود که این اتفاق رو رقم بزنیم. با ما همچنان باقی بمونید. روزتون خوش.